برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. من کیوان نقره کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده یک روزنه دیگه هستید. حتما میدونید دیگه، هر ساله حدود 1 میلیون دانش آموز درگیر انتخاب رشته و هدایت تحصیلی از پایه نهم به دهم هستند و دانش آموزان نظام آموزشی جدید میتونن در هر یک از شاخه های نظری، فنی و حرفه‌ای و البته کار و دانش اقدام به انتخاب رشته کنن که اون هم در سالهای اخیر انتخاب رشته دچار تغییرات بنیادی شده و تحت عنوان هدایت تحصیلی انجام میشه. فرایند اجرای برنامه هدایت تحصیلی در سال 1400 موضوع امروز برنامه روزن است. مثل همیشه شما میتونید با ما در ارتباط باشید. پیامک برنامه 3035، شما تماس ما 2265-2285 و البته برنامه کاربردی ایران صدا هم که همیشه در اختیار شماست. وبسایت ما هم که میدونید www.radiogoftegu.ir. بحث هدایت تحصیلی موضوع امروز ماست. بریم و شنونده برنامه امروز روزنه رادیو گفتگو باشیم.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما اولین بخش برنامه علم و زندگی.
علم و زندگی.
سرکار خانم آزاد فرهانی بخش علم و زندگی رو برای ما خواهند داشت. سلام، صبح شما بخیر. خانم فرهانی، 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
سلام آقای نقره کار، صبح شما و شنوندگان محترم برنامه روزانه بخیر باشید.
شکر.
آقای نقره کار، محققان شکستی دانش بنیان تونستن با استفاده از دریافت تصاویر ماهواره‌ای و پردازش این تصاویر بر اساس الگوریتم‌های هوش مصنوعی پدیده‌های محیطی کل کشور رو مورد پایش قرار بدن و گزارش‌های فنی رو به کاربرانشون ارسال کنن. آقای نقره کار، از جمله کاربردهای این سامانه اینه که از طریق پردازش تصاویر ماهواره‌ای میتونه مناطقی که دچار آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مناطق شدن رو پارویش کنه. همچنین قادره که در واقع پهنه‌های آبی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، گرد و غبار، آلودگی‌های نفتی در دریاها رو هم پایش کنه و نکته مهمش هم هوشمندسازی مزارع کشاورزیه. در واقع آقای نقره کار، فناوری هوشمند، در واقع این فناوری کمک میکنه که فرایند کشاورزی هوشمند بشه، بدین صورت که با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای کاربران این سیستم قادر هستن که موقعیت زمین کشاورزی خودشون رو ثبت کنن و گزارش های فنی رو به صورت راهکارهای هوشمند بر اساس اندازه‌گیری رطوبت خاک و گیاه، همچنین کنترل آفت‌ها و کیفیت سلامت گیاه بر اساس اندازه‌گیری کلروفیل گیاه دریافت کنم. همچنین در جهت برآورده‌ی خسارت‌های زمین‌های کشاورزی هم قادر هستن که کاربران گزارش‌های جامعی رو دریافت کنن. و در آخر نکته مهمی که این پایش در واقع این سامانه داره اینه که با پایش مستمر در واقع این سامانه میشه از هر گونه جنگل خاری و تغییر کاربری مطلع شد که امیدواریم از این طریق از جنگل خالی و تغییر کاربری در کشورمون جاری بشه.
اینش دیگه خیلی خوب بود. متشکرم از شما خانم فرمانی. سلامت باشین. ان شاءالله تا فردا که در خدمت شما باشیم.
ان شاءالله. ممنونم.
متشکرم. این چیزی که اعلام کردن خانم فرمانی بحث آی او تی است، اینترنت اشیا، که خیلی در حوزه کشاورزی اتفاقا در دنیا مورد استفاده قرار میگیره. همچنان با ما همراه باشید.
گفتگوی ویژه
بحث هدایت تحصیلی موضوع امروز ماست. این که بچه‌ها به هر حال میخوان انتخاب رشته بکنند و بدونن کدوم سمت صحبت برن، میخوایم راجعش صحبت بکنیم با آقای دکتر مسعود شکوهی. ایشون مدیر کل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش هستند. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا. منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، قبل از اینکه بحث هدایت تحصیلی رو داشته باشیم، اداره کل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی در وزارت آموزش و پرورش چی کار میکنه در حد یک دقیقه اگر بفرمایید؟
همونطور که از
اسمش هم پیداست،
در واقع این اداره کل مشخصه سه بخشه. بخش امور تربیتی است که فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی امور تربیتی و به طور مشخص فعالیت‌های مربیان امور تربیتی در مدارس رو برنامه‌ریزی می‌کنه. بخش مشاوره اون که در حوزه مشاوره تربیتی سازشی و تحصیلی و شغلی فعالیت می‌کنه و همچنین فعالیت‌های مرتبط با حوزه بهداشت روان و خدمات روانشناختی.
بله.
بخش مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی که فعالیت‌های مربوط به هم مراقبت و هم پیشگیری از آسیب‌ها رو داره و در واقع به صورت مشخص موضوع توانمندسازی و آموزش هم دانش آموزان، هم همکاران و هم اولیا دانش آموزان رو در واقع برای انجام یک خود مراقبتی بر عهده داره.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. اما بریم سراغ بحث هدایت تحصیلی. این هدایت تحصیلی از پایه نهم محسوب میشه به دهم؟
بله بله. استعداد بر اساس در واقع مفاد سند تحول بنیادین نظام آموزش پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران استحضار دارید که با اجرای این سند انتخاب رشته دانش آموزان از پایه هشتم به پایه نهم منتقل شد، یعنی سوم راهنمایی سالهای در دوره آموزشی نظام آموزشی گذشته منتقل شد به پایه نهم در واقع و در دوره متوسطه در پایان دوره متوسطه اول این اتفاق رخ میده. دانش آموزانی که پایه نهم تحصیلی رو به پایان میرسونن و برای ورود به دوره متوسطه اول نیازه که دست به انتخاب رشته یا زمینه تحصیلیشون بزنن که در حوزه آموزش نظری و رشته های نظری ما دانش آموز مستقیم وارد رشته میشه، مثل رشته علوم انسانی، رشته علوم تجربی یا ریاضی و معارف.
بله. آقای دکتر، چون فرصت ما 3-4 دقیقه بیشتر در خدمت شما نیستیم، من چند تا سوال رو تونتون بپرسم، شما هم اگر محبت بکنید کوتاه و سریع جواب بدید.
خواهش.
الان این هدایت تحصیلی رو والدین و خود فرزندان انجام میدن یا خود مدرسه هم کمک میکنه یا مشاورانی از بیرون این کارو انجام میدن؟
نگاه کنید، در واقع هدایت تحصیلی یک کار فرایندیه و در واقع مشارکتی است و همه این عواملی که فرمودید دخیل هستند در انجام این کار و تأثیر دارن. ما علاوه بر عملکرد تحصیلی دانش آموز که 35 امتیاز داره،
بله،
65 امتیاز دیگه بررسی های مشاوره است. یعنی چی؟ یعنی که ما 10 امتیاز به نظرات خود دانش آموز میدیم، 15 امتیاز یا 15 نمره رو به آزمون توانایی میدیم، 15 نمره رو به آزمون رغبت هست،
درست.
10 نمره یا 10 امتیاز در واقع نظر معلمین دروس مختلف هست و 10 نمره یا 10 امتیاز هم نظر مشاور هست، 5 امتیاز هم نظر والدین
هست. آها، پس حتی به این شکل
من 100 امتیاز یا 100 نمره رو باید در واقع حد اکثر نمره‌ای که باید
کسب بکنه
دانش آموز کسب بکنه برای انتخاب رشته‌های مختلف.
آقای دکتر شوفی، ما یک دو تا تلفن هم داریم، این دو تا تلفن رو با هم بشنویم و پاسخ‌های شما
در خدمت
اگر همکارو محبت کنن.
سلام، خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما، ممنون از برنامه خوب روزنه. سوالی که از کارشناستون داشتم اینه که این هدیه تحصیلی واقعا مؤثر هست برای بچهای پایه نهم و فرد واقعا اون رشته که دوست داره رو در آخر انتخاب کنه، حالا کمکی بهش میکنن، باعث میشه که اون رشته که توش توانایی داره یا دوست داره رو انتخاب کنه، یعنی که نه مجبورش میکنن حالا با توجه به نمراتش و اینا رشته انتخاب کنه. ممنونم، خداحافظ.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل خوب برنامه روزنه. من یه خواهر دارم که پایه نهم هستن، میخواستم بپرسم که این روند انجام هدایت تحصیلی به چه صورت هستش؟ یه توضیح بفرمایید که من هم متقابلا بتونم ایشون رو راهنمایی کنم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
آقای دکتر چون ما 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، تو 1 دقیقه پاسخ این دو عزیز رو بدید. آره خیلی سخت. حالا اولیش یه جورایی گفتید
اینکه سوالات رو پاسخ دادن، اما من خدمتتون عرض کنم ما 2 بخش داریم.
بله.
و 2 تا فرم یا اصطلاحاً نمونبرگ رو داریم، فرم شماره 6 و فرم شماره 7. فرم شماره 6 ما مربوط میشه به در واقع بررسی‌های مشاوره یا در واقع بررسی و ارزیابی دانش آموز نسبت به خودش، و فرم شماره 7 که بررسی و عملکرد در واقع بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموز هست و در واقع اون نهاد ملاک نهایی ما برای ورود دانش آموز به رشته هست. فرم شماره 7 است که عملکرد تحصیلی دانش آموز و رتبهش رو نسبت به دانش آموزان منطقه می‌سنجه.
بله.
خدمتتون عرض کنم که ما دانش آموز رو به عنوان مشاور نه اجبار.
یه دقیقه آقای دکتر.
بهشون توصیه می‌کنیم و فرم شماره 6 رو در اختیارشون قرار می‌گیره. می‌تونه بر اساس توانایی و رغبت، ویژگی‌های شخصیتی و رفتاریش رشته‌شو انتخاب کنه. اما اگر انتخاب نکرد، ما اون موقع بر اساس ظرفیت و نمراتی که کسب کرده دقیقا مثل کنکور رتبه بندی به سورت میشن دانش آموزا و رشتهشون رو
انتخاب میکنن. متشکرم از شما دکتر شکویه گرامی، انشاءالله بتونیم سر فرصت راجع به موضوعات نزدیک سال تحصیلی شدیم با شما گفتگو بکنیم. متشکرم، سلامت باشید، شما محبت دارید، خداحافظ. خداحافظ. و ما بریم سراغ نقطه سر خط.
نقطه سر خط.
رادیو گفتگو.
زینب نانکلی هستم، در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت با تلاش محققان کشور تا امروز حداقل 5 واکسن به مرحله کارآزمایی نهایی بالینی رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور در گفتگو با شبکه خبر سیما افزود واکسن‌های پاستور و کویران برکت به نتایج موفقیت آمیزی در فازهای 1 و 2 رسیدند و این امید را ایجاد کرده تا حداقل در گام اول به صورت زود هنگام برای تزریق به داوطلبان مجوز صادر شود و احتمال اینکه این اتفاق بیفتد زیاد است. در این صورت شاهد آن خواهیم بود که واکسن‌های ایرانی جزء 7 واکسن دنیا خواهند بود که مجوز گرفتند. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت ما کشور بزرگی هستیم و چون باید حداقل 70% واکسینه شوند تا ایمنی نسبی جمعیت ایجاد شود، به 120 میلیون دوز واکسن نیاز داریم. به همین دلیل علاوه بر تولیدات داخل که تا آخر تابستان به 50 میلیون دوز خواهد رسید، بخشی هم کماکان باید از محل واردات تامین شود. جهانپور با اشاره به تقاضای کشورهای اروپایی و آسیایی به واکسن ایرانی افزود، با توجه به نتایج و کیفیت خوب واکسن‌های تولید داخل و نیز کمبود تولید واکسن در دنیا، با تأمین مواد اولیه و بعد از تأمین نیاز داخلی، صادرات واکسن می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب متشکرم از خانم نانکری. اما خانم رضازاده در بخش تجربه جهانی آماده هستند تا تجربیات جهانی رو در اختیار ما و شما قرار بدند.
تجربه جهانی.
خانم نرجس رضازاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ایراده از خدمت شما جناب نقره‌کار بزرگوار و یکایک شنوندگان برنامه روزنه. همراهیتونم با تازه ترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی. خبری که امروز براتون آوردم از تحقیقات یک گروه بین المللی از پژوهشگرانه که در بررسی جدید خودشون دریافتند که شاید ترکیب دو دارو بتونه به درمان کووید 19 کمک کنه. گروهی از پژوهشگران ژاپنی، آمریکایی و انگلیسی پروژه‌ای رو برای ابداع درمان‌های مؤثر آغاز کردند. هدف اونها یافتن درمانی برای کووید 19 است. پژوهشگران برای دستیابی به این هدف ابتدا یک سیستم آزمایشی رو برای بررسی داروها ابداع کردند که میتونه به کنترل عفونت کمک کنه. پروفسور کویچی از پژوهشگران ارشد این پروژه گفت که ما برای فهمیدن این موضوع که آیا داروی مورد نظر میتونه بر عفونت ناشی از کرونا ویروس غلبه کنه یا خیر، سلول‌های مورد نظر رو هم در معرض دارو و هم در معرض کرونا ویروس قرار میدادیم تا ببینیم که آیا دارو میتونه مانع تلاش‌های ویروس در عفونی کردن سلول‌هاشه. حالا با توجه به اینکه داروها مکانیزم ضد ویروسی متمایزی دارن، استفاده از هر دو دارو به همراه هم میتونن تاثیر ویژه‌ای بر بیماران داشته باشن. در واقع مدل‌های محاسباتی پیش‌بینی می‌کنه که ترکیب این دو دارو میتونه پاکسازی کرونا ویروس از ریه رو سرعت بده. خیلی ممنونم از همراهی شما و شنوندگانم.
متشکرم، سلامت باشید.
زنده باشید، روز خوش و خدا نگهدار.
سلامت روان. اینجا همچنان روزنه است و شما رسیدید به قسمت سلامت روان، جایی که میخواییم یاد بگیریم برای داشتن حال خوب در دوران کرونا لازمه چه کارهایی انجام بدیم. با من همراه باشید. میخواییم بریم به سراغ یکی از عوامل مؤثر بر سلامت روانمون که اون هم کیفیت خواب ما در شبانه روزه. کمبود خواب شبانه در کوتاه مدت باعث میشه که شما احساس خستگی و تحریک پذیری داشته باشین. برخی از افراد احساس میکنن که با نداشتن خواب کافی در شب توانایی تمرکز بر مسائل مختلف رو در طول روز از دست میدن. محققان سلامت روان معتقدن رابطه بین خواب و سلامت روان ارتباط بسیار پیچیده‌ایه. علاوه بر اینکه مشکلات و بیماری‌های روانی میتونن باعث ایجاد اختلالاتی در زمینه خواب بشن، اخیراً متخصصان به این نتیجه رسیدن که مشکلات خواب میتونه نقش علی در ایجاد و استمرار بیماری‌های روحی داشته باشه. در نتیجه بین وضعیت خواب و سلامت روان فرد یک ارتباط متقابل وجود داره. مشکلات خواب در تمام گروه‌های اختلالات استرابی مانند استراب فراگیر، فوبی‌ها، وسواس، اختلال استرس پس از حادثه به وفور دیده میشه. بیماران مبتلا به استراب مشکلات بیخوابی بسیاری رو گزارش میدن و در حین خواب چندان که باید وارد مرحله خواب عمیق نمیشن. یک پژوهش دیگه‌ای هم نشون میده که افرادی که بیخوابی رو تجربه میکنن خطر ابتلا به افسردگی رو دو برابر نسبت به افرادی که مشکلی در خواب ندارن افزایش میدن. اما برای درمان مشکلات خواب باید چی کار کرد؟ راهکار اول، چرت زدن رو محدود کنیم. خواب زیاد در طول روز میتونه در توانایی ما برای به خواب رفتن تأثیر بذاره. چرت‌های 20 تا 30 دقیقه‌ای میتونه در طول روز کمک بکنه که هوشیارتر باشیم بدون اینکه خواب شبونمون قطع بشه. از مصرف کافئین مثل قهوه یا سایر محصولات کافئین دار در اواخر بعد از ظهر یا عصر اجتناب بکنید. راهکار بعدی، تماشای تلویزیون یا بازی با موبایل در هنگام خواب میتونه حالت خواب ما رو سخت‌تر بکنه. یک ساعت قبل از خواب از استفاده این گونه وسایل خودداری بکنیم. یک برنامه شبانه روزی ایجاد بکنیم. برای استراحت دوش بگیریم، کتاب بخونیم یا چند دقیقه تنارامی داشته باشیم. این برنامه را هر شب اجرا بکنیم تا به تنظیم خلقمون منجر بشه. امیدوارم با توجه به کیفیت خوابمون بتونیم در جهت داشتن حال بهتر قدم برداریم. بدرود.
اما امسال که یکی از ارکان شعار سال پشتیبانی از تولید هست، ما هم قصد داریم از شرکت‌های دانش‌بنیان پشتیبانی کنیم و فرهنگ‌سازی کنیم، اونها رو معرفی کنیم. بخش معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان با اجرای خانم فروغ دولت‌آبادی رو بشنوید.
معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان. سلام، من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با یک خبر از شرکت‌های دانش‌بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت خانم مرضیه شاوردی، مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هستیم. گفتگوی امروز درباره اعطای جایزه صادراتی به 20 شرکت دانش‌بنیان هست. خانم شاوردی، بفرمایید که این 20 شرکت در چه حوزه‌ای فعالیت داشتن؟
از فناوری اطلاعات و ارتباطات گرفته تا فناوری نانو، زیست فناوری، داروهای پیشرفته، حوزه تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات پیشرفته و برق و الکترونیک.
چه برنامه‌های حمایتی برای صادرات شرکت‌ها در نظر گرفته شده؟
حوزه اول بحث توانمندسازی صادراتی شرکت‌ها هستش که صندوق از 2-3 سال گذشته شروع کرده اجرای این برنامه‌ها رو و حمایت بلاعوض می‌کنه از حضور شرکت‌ها توی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و همچنین راه‌اندازی نمایشگاه‌های دائمی و پایگاه‌های صادراتی در کشورهای هدف. در سال 1400 هم ما برای تکمیل این زنجیره و ارائه مشاوره های تخصصی به شرکت های دانش بنیان برنامه یک شنبه های صادراتی رو برای کلینیک مدیریت صادرات دانش بنیان طراحی و اجرا کردیم. در کنار بحث توانمندسازی صادراتی، یک بسته حمایتی نیز طراحی شده در صندوق نوآوری شکوفایی که 3 جزء اصلی رو داره. یکی بحث افزایش دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردشی هستش که شرکت‌ها دریافت کردن. بحث دومی که توی این بسته مطرح شده اعطای تسهیلات نمونه سازی به شرکت‌های دانش بنیان هست برای تامین هزینه خرید نمونه خارجی و تحقیق و توسعه روی اون برای مهندسی معکوس. و در نهایت تسهیلات جایزه صادراتی هستش که توی این بسته در نظر گرفته شده. شرکت‌های دانش بنیان به میزان 50% مبلغ صادراتشون میتونن تسهیلاتی رو با نرخ سود کمتر از تسهیلات موجود صندوق تا سقف 10 میلیارد تومان دریافت بکنن.
حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان چه تأثیری در رشد اقتصادی داره؟
صادرات در واقع محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورها هستش و زمانی که سیاست‌های توسعه صادرات طراحی و اجرا میشن توی کشورها، این سیاست ها منجر به افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری بنگاه ها میشن، چون اگر بنگاه ها بهره‌وریشون رو افزایش ندن و نوآوری توی محصولات و خدماتشون نداشته باشن، امکان رقابت در بازارهای جهانی رو نخواهند داشت.
مذاکرات شرکت ها با طرف خارجی در چه زمینه هایی بوده؟
صادرات محصول نهایی تا اعطای نمایندگی فروش، راه اندازی خط تولید و سرمایه گذاری مشترک در کشور هدف، انتقال فناوری و واگذاری حق امتیاز فناوری و سایر روش های ورود به بازار صادراتی رو در بر میگیره و عرض کردم متناسب با نوع محصولی که شرکت دانش بنیان داره تلاش شده که روش مناسب برای ورود به بازار به شرکت پیشنهاد بشه و توی مذاکره هایی که با طرف خارجی انجام شده این روش ها بررسی شدن و توافق هایی حاصل شده.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بله متشکریم. بخش‌های مختلف برنامه روزانه امروز هم به پایان رسید، اما بد نیست یه مروری داشته باشیم بر آنچه که در برنامه امروز ما شاهد بودیم. از بخش شرکت‌های دانش بنیان اگر شروع کنیم، آخرین بخشی که تقدیم شما شد مصاحبه با صندوق نوآوری و شکوفایی. من پیشنهاد می‌کنم چون خود من به شخص از نزدیک فعالیت‌های این مجموعه رو می‌شناسم، اگر شما دارای یک کسب و کار دانش بنیان هستید شک نداشته باشید که صندوق نوآوری و شکوفایی که ذیل ریاست جمهوری هم فعالیت می‌کنه کاملاً می‌تونه از شما حمایت بکنه. بحث امروز ما در رابطه با بحث توانمندسازی‌های صادراتی بود در حقیقت، ولی در زمینه‌های مختلف هم شما می‌تونید از گرفتن وام و امکانات مختلف از این مجموعه کمک بگیرید. خیلی هم چابک و سریع هستند با اینکه شاید یه رگه های دولتی دارن، اما بخشی که در قالب تجربه جهانی تقدیم شما شد بحثی بود که نشون داد چقدر در حوزه های مختلفی که شاید سنتی به نظر برسه مثل کشاورزی ما میتونیم از فناوری های نوین استفاده بکنیم و به هر حال استفاده از بخش های مختلف مثل اینترنت اشیا که اشاره کردم، خدماتی بر مبنای فناوری میتونه چقدر در افزایش انرژی با توجه به اینکه متناسب استفاده بشه و کاهش بده هزینه های بی مصرف رو در نظر بگیریم از اونها میتونیم استفاده بکنیم. اما موضوع اصلی برنامه در رابطه با هدایت تحصیلی بود، موضوع بسیار مهم که گاهی اوقات خانواده ها درگیرش میشن، اینکه بچه ما به چه علاقه داره، آیندهش متناسب چی میشه. فقط یه خواهش دارم، حالا خوشبختانه خود وزارت آموزش و پرورش شاخصهایی رو داشت اعلام کرد که با چه نمره‌هایی شما میتونید به چه نتیجه‌ای برسید. خود مدرسه به شما مشاوره میده، مشاوران امین و معتمدی هستن، اما خواهشن افرادی که در فضای مجازی میان صحبتهایی میکنن اونها رو اصلا پیگیری نفرمایید، چون واقعا کارشناسی نیست. امیدواریم که این اتفاق دیگه نیفته. امیدواریم هر کجا کسی سالم و تندرست باشید تا فردا که در خدمت شما هستیم. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. تا فردا خدا نگهدار.
خب دوستان، دومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری از ساعت 17 امروز از رادیو انتخابات به صورت زنده پخش میشه. این مناظره رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو انتخابات ببینید و بشنوید و نظرات و پیشنهادات خود رو از طریق سامانه پیامکی 30955 رادیو انتخابات به ما منتقل بکنید. موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز رادیو انتخابات رو فراموش نکنید. و اما تا لحظات دیگه برنامه پایش تقدیم حضور شما سروران عزیز و ارجمند خواهد شد.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پایش.